آسیا گفت: می دانم، گناه کردم. من گناه می کنم و باز خواهم کرد. هرگز نتوانستم در برابر گناه مقاومت کنم. ما را به وسوسه مینداز. آخر انتقام گرفتن خیلی شیرین است. مردک انتقام گرفت. تو انتقام گرفتی و حالا نوبت کیست؟ آنت نمی گفت که پای تلفن وقتی که از قصد خود برای رفتن به روم و سپاسگزاری از بانکدار سخن گفته بود، تسارا لحن کم و بیش ناراحتی به خود گرفته بود و دیگر این پیشنهاد را دنبال نکرده بود. حتی شب تسارا بار دیگر به مهمانخانه آنت تلفن زد، ولی آنت با فرزندان خود بیرون رفته بود و هنگامی که بازگشت، دربان فراموش کرد که به او خبر دهد. و تنها فردا صبح به فکر آن افتاد، آنگاه که مسافران در کار آن بودند که با قطار رهسپار بولونی شوند. دیگر برای ارتباط تلفنی با روم پر دیر بود. آنت هرگز ندانست که تسارا چه می‌خواست به او بگوید، اما تسارا که پس از برخوردشان در سوئیس اطلاعاتی کسب کرده بود، با سنجیدن دو طرف قضیه، یکی دوستی و دیگری احتیاط کاری، به طور قطع این شق اخیر را در پیش گرفت و خاموشی گزید. او تا آنجا که اعتقاد به تقدیر برای آرامش زندگیش مساعد بود، تقدیر پرست بود. حال که بخت نخواسته بود آنت را دیشب در پای تلفن بیابد، پس در همین مرحله باید ماند. تسارا وظیفه خود را انجام داده بود. آنت به احتیاط نزدیکتر می شمرد که بازگردند. یک چنین آغاز سفر نگرانش می کرد، ولی این موجب خوشنودی آسیا می شد. شاد از آن که تارنکبوتی را که به درها تنیده بود از هم دریده است. سرشت ماجراجویش در آن آبی برای شنا می یافت. او به ایتالیای کنونی علاقه داشت بیش از آنچه به موزه ها علاقه مند بود. مارک آسمان ایتالیایی خود را زود از ابر پاک کرد، ولی آن حادثه در او بازتاب هایی داشت که متوقف کردن آن به اراده او نبود. این تماس کوتاه شخصیش با دستگاه دفاع و فتنه انگیزی پلیس که پوششی برای محافظت جناح‌های نظم ستمگرانه است، این نظم را به نحوی باز تحمل ناپذیرتر از روایاتی که در این باره در روزنامه ها خوانده می شود بر او محسوس ساخته بود. او دیگر همان شادی پیشین را در لذت بردن از هوا و آفتاب و چهره های زیبا، دست های زرین، جوانان تندرست و سرفراز، گلها، میوه ها و کلیساهای رنگامیزی شده نداشت. در چشمک های نرم و نازک مقدسان و مریم های نیم عذرای گاودنسیو و لوینی و در لبخند های دعوت کننده داوینچی بوی گس مرداب می شنید. توضیح حاشیه: لوینی، نقاش ایتالیایی، شاگرد لئوناردو داوینچی، به سال 1532، بین 1480 تا 1490. داوینچی، نقاش و دانشمند ایتالیایی، از اعجوبه های دانش و هنر، به سال 1452 الی 1519. ادامه متن: او تلخی آرمیده جان خارگشتشان را در نمی‌یافت که از راه طنز و از راه رویا در زمان دوچه همان گونه انتقام خود را از خودکامگان می‌گرفتند که در روزگار مغربی. این همه را او حیله‌گری بردگان خودفروش می‌خواست بداند. سایه بالهای پرنده مردم شکار را در آن می‌دید که در برابر آفتاب حایل می‌شد. توضیح حاشیه: ایلیمور نامی است که به لودویگ اسفورتزا دوک میلان داده‌اند، به سال 1452 الی 1508. پرنده مردم شکار کنایه از فاشیسم و پیشوای آن موسولینی است. ادامه متن: این بالها دشت لومباردی را می‌پوشاندند. جان‌های ترسو سر زیر بالها نهفته در لانه ها می خزیدند یا قدقد کنان وانمود می کردند که بردگی خود را و تهدیدی را که فراز سرشان معلق بود از یاد برده اند. آن چند تن از دوستان آنت و کنت کیارنزا که آنان در میلان و بولونی به دیدارشان رفتند، ناراحتی دردناکی در پذیرفتنشان نشان می دادند. نگاه های مضطربی به پیرامون خود می افکندند، پنداشتی که از کلماتی که می توانست از دهان مهمانانشان به درآید ترس دارند. با شتاب و به صدایی بس بلند، با شور و گرمای نابجا از هوا و باران و آفتاب سخن می گفتند. برخیشان که بیباکتر بودند تا به دانجا جرأت می نمودند که شنوندگان خود را پس از عبور از دو سه اتاق به تحتوی آپارتمان خود ببرند و آنجا پس از بستن همه درها، پس از یک بار دیگر وارسی کردن که هیچ کس در اتاق پهلویی گوشتاری نمی کند، چهره وارفته ای از خود نشان می دادند. ظاهرشان چنان بود که گفتی پوزش می طلبند، زمزمه می کردند، حرف نمی توان زد. حس می شد که از شرمساری از پا در آمده اند. آنان حتی به فرزندان خود اعتماد نداشتند، چه از 10 سالگی به صف پیوسته بودند و برای لو دادن شکار پرورش یافته بودند. بدتر از همه و این را آنان خود اعتراف می کردند، آن ترس رذیلانه‌ای بود که بر بخشی از ایتالیا سنگینی می کرد و آن اجبارشان بدان که آنچه را که می اندیشیدند بر زبان نیارند. دروغ هر روزه کلمات و حرکات و نگاه ها همچون عادتی خار کننده در جانشان نفوذ می کرد. آنان که پاکتر بودند پژمردگی آن را با درد حس می کردند و در دقایقی که صمیمیتی در میان بود می دیدشان که به لرزه افتاده اند و جانشان را پشیمانی می خورد. خشمی تسکین ناپذیر در جرفای وجودشان خفته بود، اما پروبالش در هم شکسته بود. از سر دلسوزی دهانش را به خاک می انباشتند. خفه شو و بمیر. ایتالیایی های دیگری کم نبودند که شادمانه با این نظم نوین که به بهای آزادیشان تمام می شد می ساختند. اینجا سر و کار با دو سرشت جداگانه است. حتی در ملت های فردگرای جنوب دو خصلت سازش ناپذیر فردگرایی مدام با هم در کشاکشند. یکی آزادی به هر قیمت که باشد، و دیگری نظم قیصری به شرط آنکه غرور فردی در آن ارضا گردد. و این گروه به شماره بسی بیشترند، کسانی که چون دلایل کافی ندارند که به تنهایی و در برهنگی خیش از خود سرفراز باشند، کسانی که از اندیشه خاص خیش یا از امکانات عمل بی بهره اند، از آنکه یک دولت یا یک فرمانروا به جای ایشان بیاندیشد و به دست ایشان عمل کند، احساس سبکباری می کنند و سرخوش از آنند که آن فرمانروا یا آن دولت ایشان را در قدرت خیش و در نوید افتخارات خود شریک می سازد. هر خورده پاره‌ای باد می کند و توده می شود یا خود چنین گمان می برد. به سان آن قورباغه که خود را گاو می دید. وقتی که گاو نره سر می دهد، قورباغه ها با نره های سرفرازی باد می کنند. آنچه شخص به تن خود نیست و نمی تواند باشد، آنچه در رویا می خواهد باشد، همان را شخص از راه دادن وکالت تام به دیکتاتور یا به دولت به خود می بالد که شده است. و چکمه های قیصر راستین یا مقوایی را که افسانه جماعت را زنده نگه می دارد می بوسد. جماعتی که در آن هر یک از ناتوانی‌های به هم پیوسته گمان می‌برد که در جمع نیروی می‌گردد. دولت منم، مردم بی‌نوا. و با این همه دولت صنفی سازمان‌های اصناف و انجمن‌ها و شهروندان را از کل و جزء در خود فرو می‌برد. توضیح حاشیه: منظور دولت فاشیستی ایتالیا است در زمان موسولینی. ادامه متن. جماعت از آن مشت بود. مال هر کس به خودش برمی گردد. برخی داشتن، برخی دیگر داشته بودن. به چنگشان آوردیم. و آنان از این سرفراز بودند. سرفراز از این مشت و با این همه، از همه جا، از این نژاد زیبا و بارور، امیدواری فوران می کرد. هر گونه امیدواری، ساختن، ویران کردن، نژادی که نیروی زوال ناپذیر زندگیش او را بر فراز نومیدی های اندیشه، بر فراز کشتزارهای تب و نیستیش بر می کشد. این جوانان که تنشان از جان آزاد اخته گشته بود، پنداشتی که از این آزمون باز تندرست‌تر به در آمده‌اند. از شادی حیوانی لبریز بودند و غرور تحریک گشتهشان زبانه می کشید. باد دوچه به سان باد سام بر شعله ها و دودها می وزید. زیر کاکل دود آتش فشان به انتظار آن که گدازه ها روان گردد، جوانی جوانان سرگرم انگورچی نیست. ولی شاید خود اوست که چیده خواهد شد. چه کسی خواهدش نوشید؟ شادی مارک تباه گشته بود. نگاهش نمی توانست بر این نمای یک امپراتوری تلقینی جوان، بر شادی این جوانان به صف در آمده که دیگر بهای آزادی را حس نمی کردند، بر این جبهه امارت که ساختمانی در پس آن نبود، بر این آثار ظاهرسازی که پیش چشم بیگانگان می گسترند، متوقف گردد. در زیر این همه توهی بودن روح را بو می برد، تبها و بدبختی های جهان را از آن خیش حس می کرد. این ایتالیای گرامی را با شور دلدادهی جوان در آغوش می گرفت و از دیدن آن که برده گشته و خار مانده است رنج می برد و از آن باز بدتر که ایتالیا به چنان پایه سقوط کرده بود که دیگر خاری خود را حس نمی کرد. آسیا در بسترش همچنان که پیشانی و چشم و دهان شوهر را از سر عشق نوازش می داد به او گفت: نازنینم، تقصیر تو که نیست، قصه نخور. تو انگار کم و بیش همانقدر از آن دلتنگی که از من بودی. و آسیا می اندیشید وقتی که به تو خیانت کردم. او چون این چیزی نگفت، ولی مارک با یکی که خورد نشان داد که فهمیده است. آسیا به دو در پیچید، آهسته گفت: ببخش، هم آن را و هم مرا ببخش. مارک او را در آغوش فشرد: تو را من بهتر از پیش دوست دارم، ولی به خاطر آن، به خاطر تو، به خاطر خودم از آنچه روی داده است غمگینم. آسیا گفت: من غمگین نیستم. اگر تو بهتر از پیش دوستم داری و من هم بهتر دوستت دارم، از آنچه روی داده خوشحالم. مارک گفت: راستی تو این جرأت را داری؟ آسیا همچنان که گردنش را گاز می گرفت گفت: دارم، تو هم داشته باش. ما از آن قازهای سفید نیستیم که چون نوک بالشان را آلودند آه و ناله سر می دهند. ما مرغابیان وحشی هستیم که پس از غوطه زدن در جوی پر از لجن باز بالاتر پرواز خواهیم کرد. تو ماده مرغابیت را دوست داشته باش و آن دیگری را هم دوست داشته باش. به تو من اجازه می دهم. این ایتالیا را که گردن دراز همچون قوی خود را در لوی لجن فرو برده، پشت سیاه خود را مانند تاج فیروزی به آسمان نشان می دهد. پس از آن که لجنهایش را خوب خورد، گردن درازش باز از میان لجن برخواهد آمد و پرنده بزرگ بار دیگر سر پا خواهد ایستاد. پس از آن بهتر از پیش بر مرداب خود شناور خواهد شد. برای هر چیزی وقتی هست، وقتی برای آبتنی در لجن، وقتی برای شستشو در نسیم. ایتالیا همان خواهد کرد که من کردم. من لجنهایم رو پاک کردم، خودم رو شستم و تو رو در چنگ دارم. بگو که من بوی خوش هوای دریا می دهم. مارک که آسیا به دو در پیچیده بود و خود در آسیا می پیچید گفت: تو پری دلربای دریایی هستی، حتی لجن تو بوی کتنجک می دهد. آسیا با اطمینان خیش شادی و اعتماد به زندگی را به مارک باز می داد. نه، ممکن نبود که این ایتالیا، این سرزمین خدایان و پهلوانان، آنچنان باشد که مطبوعات کندوتایری و این دکور نمایش که قلم انداز برای نمایشنامه دوچه نقاشی شده بود نشان می دادند. ما می دانیم که زیر خاموشی این دهانهای دهن بند زده جانهایی هرچه آزادتر هست، مانند کند کیارنزای خودمان. ما در میان زنده ها کسانی از این گونه می شناسیم که از نام بردنشان پرهیز می کنیم. بگذریم از شهیدان جاویدی مانند امثال آمندولا، ماتئوتی و لاورو، برادران ایکار، خودکامگان سیاه و کشیشان دین فروش که دانته که به بیرحمی خود ایشان بود اما در کین و در مهر خیش شراره های نبوغ الماسگون خود را ساطع می کرد، ایشان را در دوزخ خود عذاب داده است. از همان خاکی در وجود آمده اند که گلهای سرخ آسیز و سن فرانسوا آن را در پوشانده است. توضیح حاشیه: سن فرانسوای آسیز، بنیادگذار فرقه کشیشان فرانسیسکن به سال 1182 الا 1226. ادامه متن: اوباش فرومایهی که قربانیان بزرگوار شاهان بوربون را همچنان که در سیرک روم باستان پاره پاره می کردند، با شهیدان ریسورگیمنتو و انسانی ترین توده مردم جهان برادر بودند. این سرزمین مقدس همواره در دیده محبت ما سرزمین آن حواری حقوق انسانی ماتیزینی باقی خواهد ماند. توضیح حاشیه: ریسورگیمنتو جنبشی در ایتالیای آغاز قرن 19 برای وحدت و استقلال ایتالیا. ماتیزینی میهن پرست ایتالیایی بنیانگذار گروه مخفی ایتالیای جوان به سال 1805 الی 1872. ادامه ماتیزینی در دلهای کسانی از این مردان ستم دیده که هرگز زیر فشار ستمگر خم نخواهند شد زنده است. برای مارک کافی شد که تنها به یکی از این کسان برخورد، به یک دوست جوان کنت برونو، یکی همچون خود او در فعالیت زخم خورده جنوب که با لبخندی اندوهگین و سرفراز گفته قهرمانانی اوفریون را به یادش آورد. سینه پولادین آدمی دژیست تسخیر ناپذیر. توضیح حاشیه: شعر از گوته در بخش دوم فاست. ادامه متن: پس یقینی به دو دست داد که همه حمله های ستمگری خودکامگان در برخورد با آن می بایست در هم بشکند. من ایمان دارم، ایمان دارم که ایتالیا از نو زنده خواهد شد. من به حقیقت و به زندگی ایمان دارم. آسیا می گفت: ما تندرستیم، جهان تندرست است. آنچه ناسالم است می میرد، تندرست زنده خواهد ماند، تندرست پیروز خواهد شد و ما، دوست من، در این کار یاریش خواهیم کرد. هر دوی من در گروه بزرگ رفتگران نام نوشته ایم. فردا آماده باش، هر کسی پیشخان خانهش را جارو خواهد کرد و اگر پیشخان خانهشان بدبو باشد و این اوباش در کارشان پر سستی کنند، پیشخان را ما جارو خواهیم کرد. اگر آنان خود را از بند رها نکنند، ما آزادشان خواهیم کرد. فعلا تو تنبل گنده، دست و پایت را از کرخی درار و ما با سر و سر تنمان شادی را دربر گیریم. چه شادی نیروست! مارک که از او کام می گرفت گفت: شادیم رو من تصرف می کنم. شادی باز در او راه یافت و در سراسر باقی روز دیگر از پیکرش به در نرفت. میان آن دو افزونگر، ماده گربه آسیا نام و آن پامچال ایتالیا، برایش دیگر جای دلواپسی نمی ماند. و برای چه با دلواپسی برای خود دردسر بتراشیم؟ وقتی که می دانیم چه خواهیم کرد، تصمیم خود را گرفته ایم و فردا دست به عمل خواهیم زد. دیگر جز این کاری نداریم که منتظر فردا باشیم. فردا خواهد آمد و اینک با وجدانی آسوده، سبکبار، آخرین ساعات امروز را نوک بزنیم و با لذت بچشیم. آنان با نوک سگانه خیش آن را با لذت میچشیدند. هیچگاه سارها به هنگام انگورچینی اشتهای بیشتری از خود نشان ندادند. مدت بس درازی بود که آنان از چنین میوه‌های زرین محروم بودند. مارک هرگز از این میوه‌ها ندیده بود. این نخستین بار بود که از فرانسه شمالی بیرون می‌آمد. با چشمان اشک‌آلود می‌گفت: پس آیا حقیقت دارد؟ زیبایی واقعاً روی زمین هست. آسیا می‌خندید: این لطفیست که به ما میکنی. مارک با شرمساری پوزش میخواست: نه، تو را نمیگویم، شما را نمیگویم، شما خود من هستید، من شما را دیگر نمی بینم. می گویم همه اینها، همه این چیزها که در پیرامون ماست. و او آسمان و زمین را نشان می داد. آسیا می گفت عذرخواهی نکن. ها شیر بچه من، خیلی خوب می دانم که اگر من 10 بار زشتر از این بودم که هستم، تو مرا باز از آن که زیباتر از همه است بیشتر دوست می داشتی. به دست خودت نیست، زیرا تو مرا در چنگ داری و من تو را در چنگ دارم. پس تا می توانی نگاه کن، آسیای تو حسود نیست و حتی دلت اگر خواست از این دخترهای آتش چشم که سبدی روی سر دارند و مانند پیکره پیروزی بر جاده می روند و سپر سینه هاشان بر دماغی کشتی تنشان سر برآورده است، دهان یکیشان را ببوس. تو مزه ترنج دهانشان را برای من خواهی آورد. و افسود یا مزه پیازشان. اهمیتی ندارد، من به ویوه حسودی نمی کنم. دهانت مال من است، دهانت را شاد بدار، همه اش مال من است. شادیشان به تدریج که در ایتالیا پیشتر می رفتند فوزونی می یافت و پس از عبور از کوههای آپنن مانند ماه 14 شبه به کمال رسید. زنها از پیش در کمین شور و هیجان مارک در نخستین قدمهای خود در فلورانس بودند و این از حد انتظارشان درگذشت. مارک چون خود را در تنگنای کوچه های مفروش از سنگ های پهن میان دیوارهای بی‌عاطفه کاخهای بلند در فشار دید و بران شمشیر برهنه برج ارگ نظر افکند که برکشیده شده آسمان را سوراخ می کرد، نفسش بند آمد. پیش از هر چیزی هراس بود. مارک آن را بر زبان نیاورد. ضربت خنجر. ساقهایش خم گشت، به دیوار تکیه داد. سپس بر همان سان که خون از زخم فواره می زند، تحسین او در فریادهایش فوران کرد. همراهانش می خندیدند. آنان جز زیبایی چیزی نمی دیدند. از قرن 15، قرن سر و سر کشتار و مرگ کمین کرده در خم کوچه ها، چشمانشان جز پوشش هنری و جز زره ریزباف چیزی لمس نمی کرد و بر فراز آن که دست قرنها این نگهبانان موزه لکه های خون آن را زدوده است. ولی مارک که سگ نژاده‌ای بود در نخستین برخورد، زنگ خوردگی آن همه را بو کشید. خون خون است. زمان بر آن نمی گذرد. آیا این خون ماتئوتی است؟ در کنج میدان آنت جایی را که ساوونارول آن بز خدا در آتش سوخته بود به او نشان داد و آنجا بر جبهه سیاه کاخ قناره هایی که سرها و پاره های اندام شورشگران بر آن آویخته می شد. توضیح حاشیه: ساوونارول کشیش موعظه‌گر ایتالیایی که در فلورانس حکومتی دموکراتیک برقرار کرد و به عنوان ارتداد زنده در آتش سوزانده شد. به سال 1452 الی 1498. ادامه متن: و بر دیوارها، در کلیساها، آن دوچه ها، آن سالاران، آن قصابان بزرگ و این زنها می خندیدند، همچنان که بر نگاره های دیواری و بر پرده های نقاشی موزه ها دختران موبور می خندیدند، دخترانی لاغر با پاهای دراز و قامت پر انعطاف همچون نی، با سرهایی که برای ساقشان پر سنگین است. و مارک خندید. او نیز خندید. زندگی زیباست. و هنگامی که آسمان بدان گونه که بر تارک کاخهای عبوس تاج بنفشه هایش را بر پیشانی زندگی می گذارد، بر او می بخشند که بیرحم است. و زیر این پیشانی نیز آنگاه که آن چشمان سوزان همچون دهنها می شکفد و در این دهنها موسیقی گفتار خوشنوای توسکان. توضیح حاشیه: توسکان استان مرکزی ایتالیا که مرکز آن شهر فلورانس است. ادامه متن: و برای آن که مستی آسمان و هنر و پیکرهای زیبنده به نهایت برسد، یک غذای خوشگوار با یک شیشه فیاسکو شراب خنک و گرم کیانتی. مارک اهل پرهیز هیچ نبود و نه نیز همراهانش آن دختران نوح. آنان به هر چیز خوب نماز می بردند. ولی اگر هنگام غروب، زمانی که خسته و شاد از پرسه زدنهای خود برمی گشتند، سرشان می رقصید، از آن رو بود که چشمهاشان بسی بیشتر از گلوشان پرتو افشانی روز را نوشیده بود. و در اتاقهاشان که به همراه داشت و آنان درش را باز می گذاشتند، آن مرغ و جوجه مرغابی هایش از تختی به تخت دیگر همچنان به پرچانگی ادامه می دادند تا که خواب از پاشان در می آورد. ولی اتفاق می افتاد که گاه در نیمه های شب آنت از جا بر می خواست. او خیلی زود سیر خواب می شد. بی صدا با پاهای برهنه به کنار پنجره می رفت تا آسمان شگرف پرستاره را بنوشد. آنت ساعتها در آنجا در جذبه کرخ گشته می ماند تا آنکه سپید دم و سرما او را کس کرده به بسترش باز می گرداند. یک بار مارک آمد و به او پیوست. شب پیش از حرکت بود. عصر فردا می بایست رهسپار روم شوند. 5 روز در شهر جاوید و سپس بازگشت. مارک بیان که دیده شود به مادرش نزدیک شد. دست خود را بر دست مادر نهاد، آنت یکی خرد و شتابان، مانند بچه‌ای که مچش گیر افتاده باشد، عذرخواهی کرد، گفت: سرم غر نزن، در چنین شب‌هایی وقتی که از عمر این همه کم مانده، خوابیدن گناه است. مارک بدان گونه که از راه ادب در چنین مواقعی میگویند اعتراض نکرد، نگفت از عمرت چندان هم کم نمانده، هنوز خیلی وقت داری، گفت راست است. این گفتش را آنت فردا شب به یاد آورد، ولی رفت و شنلی آورد و به مهربانی برشانه های مادر افکند. آنگاه آنت خنکی شب را حس کرد و بر تنش لرزه نشست. مارک دست او را گرفت و بدین سان آن دو ماندند، چشم ها به شب و به اندیشه های خود بردوخته. آنان از پنجره طبقه آخر بام های فلورانس را می دیدند که برج های ناقوس و آن گنبد ستبر دوامو از میانش سر برآورده بود. گنبدی تکیه داده بر دیوارهای زیر خیش، همچون حشره قلاسا آماده جستن. از پایین زمزمه چشمه ها برمی خواست و ساعت ها که مانند خروس ها سر هر یک روب اسم شب را به یکدیگر باز می گفتند و بیان که خستگی بشناسند، گریز زمان را به یاد می آوردند. گاه به ندرت گام های سنگ فرش خیابان را به تنین در می آورد و از اتاق پهلویی خورخور کوچک و مصمم آسیا به گوش می رسید. آنت و مارک لبخند می زدند. آنت از پسر خود پرسید: حالا پسر گنده خوشحال هستی؟ مارک گفت: از تو ممنونم مادر. ممنون برای چه؟ برای اینکه به من زندگی دادی. قلب آنت از شادی لبریز گشت. پس روی هم رفته از ماجرا دلتنگ نیستی؟ مارک پرسید: ماجرای مرد بودن؟ نه، روی هم رفته بدبختی ها و شرمساری ها و بیرحمی ها و مرگ در پایان کار، این همه به زندگی کردنش میارزید. این زیباست، خوب است. با آرامش در قلب، آرامش در جنگ و همرزمان خوبی مانند این دو تن. مارک زن خفته را نشان میداد و بازوی خود را گرد کمر آن دیگری حلقه میبست. آنت گفت: آن که از پا درآید، آن دو تن دیگر او را به مقصد خواهند رساند. او به خود میاندیشید. مارک گفت: قول میدهیم آن که پیروز شود برای هر سه خواهد شد. آنت با سرفرازی گفت: برای همه. مارک از شادی خندید و با شور بسیار آنت را بوسید. آنت هم فشار آغوشش را پس داد. خشخش پاهای برهنه صدای ریشخندآمیز زمزمه کرد: مچتان را گرفتم. و انگشتان دو پنجه خود را در نرمه گردنشان فرو برد. این آن ماده گربه بود. آسیا گفت: چه رسوایی؟ مامان آنت شوهرم را از راه به در می برد. هی، هرزه گرد، زود بیا به رخت خواب خودم. ولی آن دو او را میان خود گرفتند و هر سه خود را با آن شنل چوپانی پوشاندند. آسیا سر به سر این، سر به سر آن می گذاشت. این و آن هم قلقلکش می دادند. ولی هر سه در برابر سپید دم زوداهنگ که گویی بر سر بام ها می دوید، بی حرکت ماندند. تاریکی به گوش موشه ها می گریخت و ناگهان، دشنه یک خاج بر تارک یک گنبد از پرتوی زرین شعله ور گشت. روز حمله کنان سر رسیده بود. تا اندازه دیر وقت از مهمانخانه بیرون رفتند. با خود قرار گذاشته بودند که هیچ چیز از این آخرین روز را به هدر ندهند، ولی بار دیگر در بستر خود به خواب رفتند و دیر بیدار شدند. مارک و آسیا که در آغوش یکدیگر چشم گشوده بودند، به شنیدن زنگ ساعت 11 از جا پریدند، ولی روی هم رفته چون که مامان می گفت، به نظرشان نیامد که وقتشان به هدر رفته باشد.